بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام واليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم السلام عليك يا بنت رسول الله يا زوجة ولي الله يا أم الحسن والحسين يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه شیعیان و محبین و پیروان اون حضرت به مناسبت شهادت مظلومانه و جانسوز دخت گرامی نبی اسلام بحثی که با هم آغاز کردیم تحت عنوان هدایت فاطمی در امامت الهی می دانیم اشاره شد قبلا که همه انبیا همه اولیا مهمترین جنبه رسالتشون هدایت بوده و انسانها را مشمول اعمال ولایت الهی بنماین هدایت که همه انبیا و اولیا تلاش می‌کردند از توحید آغاز می‌شود به معاد می‌انجامد و لذا پیغمبر اسلام آغاز تبلیغشون قولوا لا اله الا الله بود و آخرین قسمت تبلیغشون رسالتشون الیوم اکملت لکم دینکم و انی تارکم فیکم الثقلین آغاز با توحید پایان با بحث امامت اما اونچنانی که در آیات قرآن آمده بحثهاش رو آشنا هستید در روایات حتی شخص نبی اکرم تجربه تاریخی کاملا برای ما ثابت کرده عقل هم دلائل عقلی مفصلی ارائه می کند مهمترین قسمت در بین این عوامل هدایت مسئله امامت است همون گونه که امامت صحیح که امامت الهی است می تواند توحید را واقعا در جامعه تحقق ببخشد، نبوت را به شکل صحیحش به مردم بشناساند و آنچه که خواسته انبیا بوده اون را تبیین و تفسیر و اجرا کند. نقطه مقابل، اگر امامت از روال درست خودش خارج بشه و به جای امامت الهی امامت‌های جعلی قرار بگیرد، توحید اثر خود را نخواهد داشت و در جامعه تحقق نمی‌یابد. نبوت راه انبیا، سنت نبی اکرم لوس می‌گردد و همه ارزش‌ها به گونه دیگری خواهد شد که حضرت زهرا سلام الله علیها در این 95 روزه بعد از رحلت نبی اکرم تمام تلاششون رو چه در قالب دعا، چه در قالب خطبه خوندن، چه در قالب سخنان مختلف با مردم زمان داشتن و چه به صورت عملی در خانه سران مهاجر و انصار رفتن، چه در حمایت مولا بین در و دیوار قرار گرفتن و چه از کیفیت کفن و دفنشون برای روشنگری امت و هدایت و اتمام و حجت نسبت به این موضوع بود. لذا مطالبی رو در این رابطه ما تا کنون بحث کردیم. امشب بنا به جهاتی اجازه میخوام تکه هایی از خطبه رو عرض کنم و اون وعده قطب الاقطاب در شاید شرایط امشب خیلی برای بحثش مهیا نباشه. حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از اون مواردی که نسبت به این امر حساسیت بسیار زیادی نشون دادن و مطالب بسیار عمیقی رو برای اتمام و حجت مردم مشخص فرمودن، مسئله خطبه فدکیه و خطبه ای که زنها به عیادت ایشان آمدن. خطبه فدکیه رو همه تون می دانید، ایشون به مسجد آمدن در مقابل مدعیان خلافت و حکومت به سخن ایستادن، مهاجر و انصار رو مخاطب قرار دادن و مطالبی در این خطبه در رابطه با امامت الهی بیان داشتن که هر انسانی در مرحله اول به شگفتی می افتد که بنابر احقاق حق در رابطه با فدک بوده است، اما فدک بهانه‌ای بیش نبود، اون حقیقت اصلی را ایشون مطرح فرمودن. اون چون خیلی مفصله و هرچه هم بخوام گوشه های از اون را انتخاب کنم مناسب باز یک جلسه امشب نیست، ازش میگذرم. خطبه دوم بعد از اون که بی بی مجروحه بودند و در منزل بستری شدند، جمعیت متوجه بیماری حضرت شدند، عده ای از زنان مهاجر و انصار گفتن به عیادت حضرت زهرا سلام الله علیها برویم. به عیادت آمدن. اونها طبق عرف و بیانی که معمولا در این گونه موارد هست، ما مثلا در زبان فارسی وقتی به عیادت می رویم علل قاعده می پرسیم در چه حالید، حالتون چطوره. عرب معمولا با بیان کیف اصبحت مطرح می کنه. خانوم ها پرسیدن کیف اصبحت یا مولاتی، حالتون چگونه است، در چه حالید، به تعبیری شب رو چگونه به صبح رساندید. خب علل قاعده و طبق عرف باید حضرت چی جواب بدن؟ مثلا الحمدلله، بله کسالت دارم، بله مثلا چنینه، بهتر شدم، یا نه حالم بدتره. علل قاعده. عجیب، شما این خطبه‌ای که به طولانی بودن خطبه فدکیه نیست ولی خودش هم تا حدودی مفصله، یک کلام از حال خودشون نفرمودن، یک کلام. آغازش طبق روالی که برجستگان الهی دارن سخنی رو بی حمد الهی آغاز نمی کنن، حمد خدا گفتن، درود بر پیغمبر فرستادن، بعد اولین عبارتی که ایشون در جواب این مردم، این خانم ها فرمودن چیه؟ اصبحت و والله به خدا قسم به گونه ای هستم، حالم اونجوریه، اونگونه شب رو به صبح رسوندم، آفتن لدنیا کنه، آف انشای یعنی کره، از او دور شدن، از او فاصله گرفتن، بیزاری جستن و بد آمدن. گاهی ما در صحبتهای روزمرمون پیشنهادی به ما میکنن، میگم آقا من معاف کن، یعنی نه من اهلش نیستم، ما رو داخل نکن. لذا این آفه از این کلمه است. چه شده است که بانویی که به فرموده پیغمبر اسلام خشمش خشم خداست، رضایتش رضای خداست، یعنی مصداق آیه و ما یشاؤون الا ان یشاء الله هستن، جز اون چه خدا میخواد چیزی نمیخوان، و این خانم ها پرسیدن حالتون چطوره؟ ایشون میفرمان به خدا قسم حالم اون گونه است که من بیزارم از دنیای شما. چرا؟ دنیاشون چی بود؟ حالا این هنوز زمانی است که حضرت بعد از این مدتی زنده، یعنی خیلی از رحلت پیغمبر نگذشته. چه واقعی رخ داده؟ چه مطلبی رو میخوان بیبی تذکر بدن که جز حق هم بیان نمی کنن؟ با قسم والله آفتن لدنیا کنه، به خدا قسم در حالیم که از این دنیای شما بودن در این جمع و زندگی در این شرایط بیزارم. و عجیب کلمه بعدیست، عبارت بعدیست، غالیتن لرجال کنه، از مردان شما بیزار، غضبناکم و نسبت به مردان شما من خشمگینم. این غالیه در قرآن کریم ما ودعک ربک و قلا اشاره به همین قضیه است، رها کردن، غضب گرفتن و نپسندیدن. خب غضب فاطمه که غضب خداست، یعنی رجال این خانم ها، همسران این مردان چه کرده بودن که بیبی میفرماید من غضبناکم؟ خب پرسیدن حالتون چطوره؟ میگه از دنیاتون بیزارم، از مردهاتون خشمگین و غضبناکم. ادامش در این رابطه چی فرمودن؟ لفظتهم بعد ان عجمتهم. لفظ در اصطلاح عرب زبان یه چیزی رو که تو دهان دارن خوششون نمیاد میندازن بیرون و دور میندازن، رمی ان الفم بهش میگن، از دهن پرت کردن. عجمه معمولا اعراب وقتی میخواستن خرما رو امتحان کنن خوبه یا بده برای معامله خرید یا مثلا نظر دادن، یه خرما رو تو دهنشون میبردن، یه کمی مثلا اینو یه گازی میزدن، اگه بد بود پرت میکردن. لذا اینه که میارن تو دهن تا اینکه ببینن چجوریه، آزمون برای اینکه به درد میخوره یا نه. لذا حضرت میفرماد لفظتهم، پرتابشون کردم، دور ریختم مردان شما را، بعد ان عجمتهم، بعد از این که اینا رو امتحان کردم. خب حضرت چه امتحان کرده بودن؟ نسبت به چی؟ و با این بیانی که تشبیه کردن که اون خانم ها کاملا متوجه بشن، مثل یه خرمایی که میخوان انتخاب کنن تو دهان میارن، وقتی بده فور شما یه چیزی رو میخواید بخورید تلخ بدمزه است، عذر میخوام تف میکنید بیرون میریزید، یعنی با این عبارت انگار اینا رو من اصلا مثلا عذر میخوام بگم تف کردم بیرون انداختم، هیچ ارزش دیگه براشون قائل نیستم. چرا؟ مگه اینها چه کرده بودن؟ باز هنوز ادامه داره، شنع توهم یا شنع توم، هر دو خونده شده، بعد ان صبرتهم. شنع تو، شنع آن دشمن داشتن، بغض پیدا کردن و نپسندیدن. صبره با سین به معنی امتحان و آزمایش. شنع توهم بعد ان صبرتهم، بعد از این که اینها رو آزمون کردم، آزمودم و دیدم چند مرد حلاجن، دیگه بغض اینها رو پیدا کردم، اینها رو با نگاه من با اینها نگاه مثل حالت دشمنی و بغض و نپسندیدن و بیزاری و تنفر و دوری جستن از اونهاست. خب چرا؟ دو سه عبارتی بعد دارن، بعد یه آیه قرآن رو اشاره میکنن. من برخی از همش رو نمیرسم، برخی از این عبارت رو الان یه اشاره میکنم. روی اون آیه ای که بی توقف کردن و این آیه رو مطرح کردن، چون در هر دو خطبه چندین آیه رو حضرت گاهی تمام آیه رو آوردن، گاهی اقتباس کردن، یعنی قسمتی از آیه رو به عنوان شاهد گفتار. اتفاقا آیه ای رو که بی مطرح کردن، آیه ایست که حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید در اون خطبه ایشون هم به این آیه استناد فرمودن. حالا عنایت بفرمایید، اول چند جمله ای که مطرح فرمودن، هم در این جملات اون بحث هدایت فاطمی در امامت الهی معلوم میشه، هم به خصوص استشهاد به این آیه و از این آیه بهره جستن. ببینید چگونه اون بحث رو میخواد به مردم بشناسونه. فرمودن فقبحن، زشتی و ناپسندی باد، لفلول الحد، فلول حد کندی شمشیر. آقا شمشیر باید چگونه باشه؟ برنده و تیز که در میدان جنگ به درد شمشیری بخوره. حالا اگر شمشیر کند شد دیگه به درد میدان جنگ نمیخوره. حضرت با اوج فصاحت و استعاره و کنایه و تشبیه داره اون مسئله اصلی رو مطرح میفرماد. میگه چقدر زشته، چقدر ناپسنده که این شمشیر کند باشه و به درد شمشیر بودن نخوره. بعد یه عبارت عجیبی، و لعب بعدل جد، بازیگوشی، لعب به بازی گرفتن بعد از جدیت. شما یه وقت با فردی دارید صحبت میکنید، یه بحث مهمی رو در میان میارید راجع به یه موضوع خیلی حساسی مثلا مشورت میفرمایید، طرف یه جوری برخورد میکنه، شما میگی حرفای منو بازیچه فرض کردی؟ خیال کردی من دارم باهات شوخی میکنم؟ آقا من دارم راجع به موضوع مهمی با شما حرف میزنم، دارم مشورت میکنم، بازیچه که نیست. حضرت میفرمان مثل شمشیری که کند شده باشه شما دست بگیرید برید توی میدان جنگ، چقدر این زشته، این چقدر ناپسنده، یا بلد نیستی یا نمیدونی یا میخوای مسخره کنی یا این که مثلا هیچ توانی نداری. و لعب بعد الجد، بعد از جدیت، خیلی محکم کاری و حساسیت نشون دادن، حالا همه چیز رو به بازیچه بگیرید. خب اینا چی میخواد حضرت بفرماد؟ عباراتی توش داره، من رد میکنم میرسم به اینجا که این آیه رو مطرح کردن، بئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم فی العذاب هم خالدون. حالا به این آیه اجازه بدید توجه کنیم. ببینین حضرت با این اول خطبه ایشونه، آقا پرسیدن حالتون چطوره؟ از دنیاتون بیزارم، از مرداتون بدم میاد، با اونها بغض دارم، شما رو وقتی که امتحان کردم دور ریختم، مردان شما رو آزمایش کردم بغضشون رو پیدا کردم، شما حکم اونایی دارید که با یه شمشیر کندی دارید تو میدون جنگ میرید، شما به مانند این هستید که همه ارزش ها را بعد از جدیت به بازی و بازیچگی گرفتید. بعد ربط به این آیه داده. این آیه چی میخواد بگه؟ که در رابطه با این آیه کار امت اسلام بعد از پیغمبر در همون اوایل رحلت پیغمبر به گونه ایست که حضرت میگه امتحانتون رو چجوری پس دادید که من زهرا شما رو رندم، حالا به گونه ای رندم که یه به تعبیری که بعدن معلوم میشه حتی نمیخوام تشییع جنازه من بیاید، حتی نمیخوام قبرم تو شما معلوم باشه، میخوام این تنفرم رو از شما در طول تاریخ برای بشریت باقی بگذارم تا حق جویان هدایت شوند. هدایت به چی؟ هدایت به اونی که الان تو این آیه مطرح میشه، چون این آیه رو مطرح کردن. بعدم حضرت عیناً در ادامه میارن، بعد از یه چند سطری که میان جلو میگن ما نقمو من علی، چه بدی از علی دیده بودن؟ مگه علی چه کرده بود؟ بر چه مبنا انتقام از علی گرفتن؟ همه ی حرفا سر امامت به حق علی ولی اللهیست که حضرت فریاد برمی آورد، ولی با چه مقدمه ای وارد میشن؟ یعنی اگر قرار شمشیر تیز دستتون باشه تو جنگ، با کنار زدن علی شمشیر کن دارید، شما دیگه تو جنگ نمیتونید کاری انجام بدید. اگر قرار شما به یک امری رو با جدیت روش فعالیت کنید تا به جایی برسید، با کنار زدن امام الهی بازیچه شده همه چیز رو. بازیچه فقط کار بچه هاست و همون سرگرمی کودکانه. حالا آیه رو دقت بکنید. آیه 80 سوره مبارکه مائده است، ولی من اجازه بدید یک آیه قبلش رو و یک آیه بعدش رو، برای بلکه دو تا آیه قبلش که خیلی سریع ازش رد میشم و یه آیه بعدشم البته سریع میخوام مطرح بکنم چون وقت خیلی زیغه امشب. ببینید حضرت انگوش به کجا گذاشتن. اعوذ بالله من از شیطان رجیم. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. ای وای، یه عده از بنی اسرائیل بعد از این که کفر ورزیدن، یعنی حقایق کنار گذاشتن، ناسپاسی کردن، اینها، خب بنی اسرائیل وقتی حضرت موسی اومد اینا با موسی بودن، به یه جایی رسیدن، فرعونیان از بین بردن، قرار شد که ادامه راه حضرت، ولی اینا خب عوض شدن، منحرف شدن، کارهایی کردن، لعن شدن اینها، لعن، مورد لعن قرار گرفتن. علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، هم حضرت داوود هم عیسی ابن مریم، بما عصوا، به خاطر اون عصیانشون، به خاطر اون طغیانشون، به خاطر اون گناهانی که مرتکب شدن. و کانوا یعتدون، اینا خیلی اهل تعدی و لغزش و بدی بودن که مورد لعن قرار گرفتن. آیه بعدی، کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوها لبئس ما کانوا یفعلون. اینا نهی از منکر نمی کردن، مردم از بدی ها باز نمی داشتن. وقتی تو امت حضرت موسی زشتی داشت پیدا می شد، اینا اصلا ککشون نگزیدی، هیچ کاری نکردن، همچنین مثلا همراه اونها حتی شدن و چه کار بدی اینا انجام دادن، پس به این جهت لعن شدن. حالا این کار بد چی بود که لعن شدن؟ این آیه بعدیه که حضرت زهرا سلام الله علیها این آیه رو مطرح کردن. ترا کثیرن منهم، یه عده زیادی از اینها رو میبینی که یتولون الذین کفروا، ولایت کسانی را که کفر به حقیقت ورزیدن، پرده انداختن روی حق، کتمان حق کردن و حقیقت رو نپذیرفتن، یتولون یعنی تحت ولایت اونها قرار گرفتن، ولایت ولی الله را نپذیرفتن، ولایت کسانی که اینها کفر ورزیدن و حقیقت را قبول نکردن اونا رو خب بلا فاصله بعد از پیغمبر، روزای اولی که حضرت زهرا مجروحه شده و تو بستر، حد اکثرش تا 95 روز بیشتر زنده نبودن، چه تولی داشتن باطل بوده که نشانه کفر است که زهرا سلام الله علیها میگه غضبناکم بیزارم، غیر از این که ولایت الهیه رو کنار گذاشتن چیز دیگری است؟ ادامه‌ام که فرمودن خودشون. بعد این آیه رو شاهد بیارن، حالا ادامه آیه رو ببینید. ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم. الله اکبر. با ینظر به نور اللهی مقام قدسیه فاطمی نگاه میکند، میدونید چه کاری کردن؟ چه چیزی پیش فرستادن برای بعدا، یعنی چه بلایی قراره با این کار سر امت اسلامی بیاد. میدونید چه آتشی روشن شد و شعله های این آتش قراره کجاها را بسوزاند؟ و در همین خطبه است تا میرسه به اونجا که میفرماد و ما اشتعراک الدهر عجبا و ابشروا بسیف صارم، اگه زنده بمانید خواهید دید که چه شمشیرهای برنده ای سر شما قرار میگیره و چه خونهای ناحقی ریخته میشود. عرب وقتی که شطور کسی حامله میشه، چون شطور جز سرمایه های عرب بود، مخصوصا ناقه شطور ماده، وقتی حامله میشه میگه الحمدلله دیگه شما نون تو روغنه، چون بچه که داره، شیرش هم که فراوان، لبنیات هم دارید. حضرت فرمود بله بله با این کاری که اینا کردن شطور اسلام حامله شد، ولی به جای شیر خون از پستانش خواهید نوشید. ینظرو به نور الله لبئس ما قدمت لهم انفسهم، چه بد اقدامی کردن و چه مقدمه ای را ایجاد نمودن و چه مؤخره ای برای این اقدامشون برای خودشون ایجاد نمودن. ان سخط الله علیهم، که مشمول سخط الهی بشن. آقا طبق این بیان حضرت زهرا، امت اسلامی با کتمان حق ولی اللهی مشمول سخط الهی ان. لذا نتیجه ای که قرار بود قرآن و اسلام برای امت اسلام بیاره نشد، چون امت مشمول سخط الهی. قرآن داره بیان میکنه راجب بنی اسرائیل که مشغول سخط شدن، تو وادی تی هم گیر افتادن، اون بلاها سرشون اومد، تو سریخور عجیبی در طول تاریخ شدن و کذا و کذا که بحثای مفصلی داره همتون میدونید. اون وقت حضرت زهرا سلام الله علیها دارن میفرماین بیزارم از زندگی این دنیای شما، خشمگینم به مردان شما و چنین و چنان، چون مشمول این آیه هستن. دیگه روشن تر از این بفرمان که امامت الهی اگر نباشد چه میشه. حالا ادامش، ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون، این در رابطه زندگی دنیاویشونه، اینا تو دنیام همیشه گرفتارن. آقا یه مثال عرض کنم، شما در نظام تکوین پروردگار عالم، همش چشمم به ساعت سریرت شم، شما در نظام تکوین عالم در وجود فردی بنده و شما دقت کنید، خدا به ما چشم داده کارای عجیب و غریب میکنه، سرمایه است، دست و پا داده بهره‌ها از اون میتونیم ببریم و اون همه ثمراتی که داره، قلب به نام بطن دهلیز داده که این پمپاژ خون انجام بده، حیات، مغز داده، همه این بدن، این بدن، اما روح داده. روح رو از بدن بگیرید، بدن چیه؟ یه لاشه متعفن. تا زمانی که این بدن هست و روح با او نیست، در حال فساد، متلاشی شدن، متعفن شدن، به شکلی که میگه آقا اینو دفنش کنید، زیر خاک بذارید تا تبدیل به یه خاکستری بشه، مثلا چی بشه و کذایی. آقا روح امت اسلامی تجلی ولایت الهیه، که دو شب چه بحثا براتون کردم، اون دو تا بحث دو شب رو بیارید اینجا. روح امت اسلامی تجلی ولایت الهیه، تجلی ولایت الهی بدون امام من عند الله امکانش نیست. اینجا از این عبارت قطب بودن امیرالمؤمنین رو که در خطبه سوم نهج البلاغه، خطبه شقشقیه، خود مولا مطرح فرمود، من اشاره دیشب کردم دوباره ازش یه استفاده کنم، لقد تقمسها، پیراهن خلافت رو پوشید، یعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، میدانست جایگاه من برای خلافت مثل اون میله دو سنگ آسیاست برای آسیا، که توضیح دادم سنگ زیرین آسیا بزرگتر و ثابت، سنگ رو این متحرک و کوچکتر، ولی اگر قرار این سنگ رویین مفید و مؤثر و عامل تولید آرد باشه، بتونه گندم آرد کنه، این میله میلم باید حتما به سنگ زیرین متصل بشه. در اثر اتصال به سنگ زیرین، سنگ رویین رو هم به خودش نگه داره و لذا اون عامل حرکت و محرک که قراره به حرکت در بیاره، این سنگ به وسیله این محور بگردد و پرتاب نشه. این محور نباشد، سنگ سر جاش نیست، پرتاب می شود، تولیدی هم نخواهد بود. اشاره به ثابت، چون فقط خداست، ما غیر حضرت حق ثابت نداریم. کل ما بالعرض ینتهی الا ما بالذات. عزیزانی که این بحثو میدونن من با تیتر رد میشم، وگرنه جا داشت اینجا همین بحثو بشکافم، وقت اجازه نمیده. کل ما بالعرض ینتهی الا ما بالذات، همه متغیرات عالم تا به ثابت عالم متصل نشن امکان موجودیت و دوام موجودیت را ندارن. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیرنشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. مثال ساده ای که در مثل مناقشه نیست عرض میکنم، وگرنه قابل مقایسه نیست اصلا. اگر شما یه لوستر نورافکن زیبای قوی رو به سقفی بیاویزید، درسته این لوستر آویزانه، درسته این لوستر داره نور میده، الان برای شما مفیده، ولی اگر اون حلقه اولیه به سقف اصلی متصل نباشه، به حلقه ای که به خودش متصله، این حلقه به تنهایی نمیتونه نگه داره. حلقه بعدی، حلقه بعدی، با اون حلقه ای که به سقف که میتونه لوستر نگه داره متصل شد میمانه. اگر 100,000 حلقه زنجیر وصل کنید ولی با اون حلقه اصلی متصل نشه، امکان آویزان بودن این لوستر در این فضا قطعا نیست. اگر همه متحرک های عالم که معلولن ممکن الوجودن، واجب بالغیرن، نیازمند به تکیهگاهی هستن، تا متصل به یه ثابتی نباشن که اون ثابت ثابت ذاتی ازلی باشد و خود نیازمند به تکیهگاه دیگری نگردد، امکان موجودیت پیدا نمی کنن. امیر المؤمنین متصل است، اون سر حلقه هستی که همه این لوستر عالم به او متصلن و میتوانن باقی بمانن. لذا ان محلی منها محل القطب من الرها، من اون حلقه متصل به ذات حقم که میتوانم هستی را نگه دارم. و لذا فرمود همه عظمت عالم در کتاب تکوینی خدا قرآن، همه قرآن در سوره حمد، همه حمد در بسم الله الرحمن الرحیم حمد، همه بسم الله در بای بسم الله، همه بای بسم الله در نقطه بای بسم الله، و انا نقطه تو تحت بای بسم الله. این فرمایش مولاست. اما افسوس از اون جلساتی که این رو تفسیر کند، این رو بیان کند. فقط یه اشاره میکنم، بزرگان فرمودن، من در حد یه ضبط صوت گوشتی از بزرگان گرفتم به شما میگم، وگرنه برای دهن من زیاده. آقا درد کتابت نوشتن، شما اگر عمیق‌ترین کتاب، مفصل‌ترین کتاب، پرمحتواترین کتاب، هر چی لغت داری بگو، میخوای این رو به دست داناترین و عالمترین و برجسته ترین فرد به نگارش در بیارن، وقتی قلم را رو کاغذ میگذارد، اولین چیزی که ایجاد میشه چیه؟ یه نقطه است. قلم گذاشتی رو کاغذ، آغاز نقطه است. این نقطه رو میکشی میشه الف، میکشی میشه ب، میکشی میشه دال، ادامه میدی میشه حرف، ادامه میدی میشه کلمه، ادامه میدی میشه جمله، ادامه میدی میشه یک کتاب. کتاب تکوین خدا، اول ما خلق الله نوری، آغاز هستی، کتاب تکوین آغاز لذا بکم فتح الله و بکم یختم که در زیارت جامعه پریشب اشاره کردیم. پس اگر بناس ارزش وجودی ولی الله، بحث اینه که آقا یه نفر بیاد خلافت عهده‌دار بشه، یه کمی قویتر شجاعتر تو جنگا بازوهای قویتر توی سخنرانی از بقیه بهتر بتونه صحبت کنه، اطلاعات علمش یه کمی از این حرفا چیه؟ بحث اینه که باید مظهر صفات خدا باشد، باید ید الله و عین الله و اذن الله باشد، باید خلیفت الله که یه تعبیر زیبایی اهل فن در تفسیر خلیفت الله دارن که به نظر من قشنگتر از این تو زبان ما انسان‌ها، زبان معصومین خیلی حرفا زده شده که داریم میبینیم، زبان ما انسان‌ها قشنگتر از این نیست. میگن لازمه خلیفت الله داشتن یدین است، ید ربی ید خلقی، اشاره به اون عنایت حضرت حق، چون اینجا حالا آیه بعدی بهش میرسه اشاره میکنم، اشاره به اون که وقتی ابلیس نسبت به حضرت آدم که انی جاعلن فی الارض خلیفه، حالا از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، ابلیس خطاب کرد ما منعک ان تسجد لما خلقت یدین، نونش افتاده دیگه، دو دست، یدین دو دست. این در ارتباط با خلیفه و یدین، حالا اینا رو اینجا ربطشو ببینید، میگن خلیفت الله صاحب یدینه، دو ید، ید ربی ید خلقی، با ید ربی دستش تو دست خداست. فکر نکنید خدا دست داره دست گذاشته، اینا آخه چه کنیم که این بحثا قدم نشکافه بد فهمیده میشه. یعنی چیه؟ ما علی را خدا نمیدانیم ولی از خدا جدا نمیدانیم، یعنی او اون اتصال با وحی که پیغمبر داره، او هم اتصال با الهام امامتی داره. تو نهج البلاغه خود مولا فرمود که پیغمبر به بند فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولکن لست به نبی، علی جان هر چه من میشنوم تو میشنوی، هر چه من میبینم تو میبینی. پیغمبر چی دید در شب معراج؟ طبق سوره مبارکه نجم وقتی پیغمبر دنا فتدلا فکان قاب قوس ما کذب الفؤاد ما رعا، رعا نفرمود علم فهم، دید. چی دید؟ اونی که ابراهیم خلیل الرحمن بعد از همه اون ستا امتحان لیاقت پیدا کرد و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات، ابراهیم اون امتحانات رو داد تا خدا گفت حالا میتونی ببینی. پیغمبر اسلام را در معراج ما کذب الفؤاد و ما رعا، دل پیغمبر، جان پیغمبر اون چه که دید دروغ نبود. اون وقت امیر المؤمنین نهج البلاغه پیغمبر بپن فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و درا ما ارا ولکن لست به نبی. خب حالا این میشه ید ربیش، یعنی از خدا میگیره، از خدا میشنوه، خدا بهش میده، لذا پشتش به خدا گرمه. این حلقه رو شما اینجا میبینید میگید چه قشنگ این لوستر رو نگه داشته، بابا اونجا متصله، اگه اونجا متصل که نبود، چون متصله میگه سلونی سلونی قبل ان تفقدونی و انا به طرق سما اعرف من طرق العرض، هر چی میخواید، من آسمون ها و عالم بالا رو بهتر میدونم، تا اینجا که دیگه چیزی نیست برای من. اما ید خلقی هم داره، ید خلقیش یه دست به دست مردم داده، با ید ربی از رب میگیرد، با ید خلقی به خلق میرسد، با ید خلقی دست خلق رو میگیره، با ید ربی به رب متصل میکند، واسطه بین خلق و خالق است. لذا در آیه 35 سوره مبارکه مائده ذات اقدس الهی میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ایمان بالاتر از اسلام، تقوا بالاتر از ایمان، اینا رو دارید. یا ایها الذین آمنو، مؤمن شدید الحمدلله، که مؤمن باید عامل باشه، اتقوا الله،
ان اکرمکم عند الله اتقاکم، صاحب این کرامت هم بشید. حالا صاحب کرامت هم شدید با همه این ارزش ها، اما هنوز نیاز داری چی؟ وابتغوا الیه الوسیله، وسیله با سین. لذا میگه دعای توسل وسیله قرار داده. شما هر چه باشید باید دست به دامن اینا بزنید. ابلیس 6000 سال عبادت کرد. شب جمعه قبل از خطبه قاصعه براتون خوندم، مگه نماز کم خونده بود؟ مگه روزه کم گرفته بود؟ مگه تقوایی که ایجاد کرامت کند ابلیس و همنشین ملائکه قرار نداد؟ که وقتی خدا میگه و اذ قلنا للملائکه، از باب قانون تقلیب در ادبیات عرب ابلیس هم جزءش میشه. چه کرد؟ وسیله را نپذیرفت، یعنی در مقابل ولی خدا خلیفت الله اینی جایلون به عرض خلیفه خب نه نمیپذیرم. همین یک نه همه 6000 سال عبادت رو حبط میکنه و هیچ میکنه. لذا حضرت زهرا چی میفرمان؟ حالا ادامه آیه رو ببینید. الله اکبر از خدای من شاهده. من وقتی که خطبه فدکیه رو خوب میشینم مرور میکنم، این خطبه رو خیلی باز دوباره مراجعه میکنم، خطبه حضرت زینب و امام سجاد رو میبینم، زیارت روز قدیر امام هادی رو نگاه میکنم، غیر ممکنه. حالا این خاک بر فرق من و اینجور بیان من، ولی اینو میخوام رو دید دنیوی بگم. حالا دید معنوی که جداست، رو دید دنیوی. تا کسی تمام قرآن رو حفظ نباشه، تا کسی تسلط کامل به همه قرآن نداشته باشه، در رابطه با این بحثا هر جا کدوم آیه رو شاهد بیاره نمیتونه. و اگر در ما انسان‌های انسانی هم چه قدرتی پیدا بکنه، میگیم این مؤید به تعییدات الهیه، این نفس یه ساب نفسی بهش خورده، این یک استثناست، یک نخبه خاصیه. آقا اینا، لذا خداوند راجع به اینا چی میگه؟ قرآن کریم رو یکی از تعابیری که خدا در قرآن برای قرآن داره، بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، این قرآن آیات بیناتی است در سینه های صاحبان علم. نمیگه بین الدفعتین. یه وقت میگی منظور این کتابه، میگیم کتابی است بین الدفعتین، بین این دو تا جلد، این کاغذ و مرکب. میگه حقیقت قرآن فی صدور، در سینه صاحبان علم، صاحبان علم و راسخون فی العلم، صاحبان علم. فسألوا له ذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی لذا اینا قرآن مجسمن، قرآن ناطقن، حقیقت قرآنن. حالا داره خطبه میخونه میگه بیزارم از زندگی با شما، مردان شما رو غضب دارم، شما رو تو دهانم قرار دادم، تلخیتون رو به گونه‌ای دیدم که همتون رو توف کردم بیرون، عذر میخوام عمدن اینجوری میگم، شماها رو بیرون، البته مردای اون خانم‌ها میگه برید به مرداتون بگید شماها رو. چرا؟ شما مثل شمشیر چیزیست که کند شده، حالا با اون میخواد بجنگه. شما حکم اون افرادی دارید که یک موضوع جدی مهم حیات بخشی دارید به بازی و بازیچگی برگزار میکنید، شما مشمول این آیه اید. ترا کثیرن منهم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم ففی العذاب هم خالدون. حالا آیه بعد، ولو کانوا، اگه اینجوری نبودن یه جور دیگه بودن. چجوری بودن؟ ولو کانوا یؤمنون بالله و نبی و ما انزل الی، آیه‌ای که دیشب خوندم ایمان به الله و به رسوله و نور الذی، آیه 8 سوره تغابن دیشب بحث کردیم. حالا ببینید اونجا با اون بحثی که داشتیم، حالا ربط بدید به این بحث. میگه اینا چون اینجوریان مشمول لعن و عذاب الهی هن، و منم که مظهر خدام قراره در این عالم و ما یشاؤون الا ان یشاء الله باشم، از اینا بیزارم. اما اگر ولو کانوا یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الی، اگر اینا به خدا ایمان می آوردن، باز رفت بدید به آیه‌ای که پریشب بحث کردیم، الله ولی الذین آمنوا، الذین آمنوا تا نباشه تجلی ولایت الهی شامل حال نمیشه. حالا اگر آمنو شد اون ولایت ولی الذینت شامل میشه، چه میشه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور. یخرجهم من الظلمات الی النور تا چه درجه؟ تا این که میشه خودشان نور، همون گونه که بحثش رو دیدیم. حالا ولو کانوا یؤمنون بالله، اگر ایمان به خدا می آوردن و نبی پیغمبر رو قبول می کردن و ما انزل الیه، کتاب می تونه باشه، امامت هم می تونه باشه، چون هم راجع به کتاب انزل الی رسول الله، هم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیه که امامت هم میشه. اینا رو اگر ما تو وقتهای مفصل بخوایم بحث کنیم، یه آیه نه، دو آیه نه، ده آیه نه، از قرآن اینایی که عرض میکنم تیتر الان همه قابل اثباته. خب اگر ایمان به خدا می آوردن، ایمان به نبی می آوردن، ایمان به قرآن و امامت می آوردن، متخذوهم اولیا، اونا رو ولی نمی گرفتن. جای علی ولی الله کسی رو قرار نمی دادن، ولکن کثیرا منهم فاسقون، اما بسیاری از اینها فاسق شدن. فاسق یعنی از مدار حق خارج شدن و از صراط مستقیم کنار رفتن و انحراف پیدا کردن. اون وقت حضرت بعد از این که یه سری بیانات فرمودن که نمیرسم اونا رو بگم، وای از این چند عبارت، وای از این چند عبارت، ویه هم. ما یه وقت در زبان عربی شدت تأثر و ناراحتی رو ویل میگیم، ویل، ویلون، وای. اونو در جایی میگیم که با لعن و نفرین همراه باشه. اونجایی که در زبان عربی طرف میخواد لعن و نفرین و شدت مثلا اینجور امور رو برای طرف بگه، مثلا میگن ویلک، وای بر تو، یا یک خطری الان متوجه است، ویلک. اما اونجایی که میخواد شدت تأسف رو با دلسوزی بگه، میگه اینایی که میگم من زهرا دلم میسوزه، میخوام دلسوزیمو بگم. چیه؟ ویه هم. این ویه هم ما تو فارسی چون لغت نداریم میگیم وای بر اینا، ولی وای بر اینا چون ویه، ویل نیست، یعنی آخ این بدبخت ها ببین چه کردن، چقدر من دلم براشون میسوزه که خودشونو به کجا رسوندن. که چه؟ انا زهزهوها ان رواسی الرساله و قواعد النبوت و دلاله. دیگه سریعتر از این راجب امامت امامی، امامت الهی، زهزه دور کردن، جدا کردن، به تعبیری جا به جا کردن، تبدیل نمودن. ویه هم انا زهزهو ها برمیگرده به خلافت، وای بر اینها که خلافت را دور کردن. ان رواسی رساله، رواسی، حالا بذار اون قواعد رو بگم این بعد معناش روشن‌تر میشه. قواعد جمع قاعده، قاعده پایه و ستون و رکن. شما اگر 50 طبقه ساختمونم بسازید برید بالا، همه اینا قراره روی چی بند باشه؟ روی این پایه بند باشه. اگه پایه رو لرزون کردی، میگه آقا 50 طبقه ساختمون رفته بالا، من فقط این پایه‌هاش رو خراب کردم، میگه همین کافیست که همه 50 طبقه رو به هم بریزه. قواعد و نبوه، حضرت زهرا خلافت رو میفرماد پایه نبوته، یعنی اگر خلافت به شکل درست نباشه نبوت میریزه، آثار نبوت محو میشه، برکتی که قرار نبی داشته باشه اینا کنار میره. و دلالت، دلالت دلیل، راهنما، دلالت راهنمایی. میگه اون چه که در نبوت راهنمایی کرده و اون چه که رسالت مردم رو به اون تذکر داده، با این کنار زدن ولی الله و جاش قلابی ها را نشون دادن، شما پایه های رسالت رو، آثار دلالت رو لرزوندید. اینا داره فرو میریزه. و در ادامهش میرسه به اونجا که این عبارت رو من قبلا برای شماها سالهای قبل گفتم، الان فقط اشاره میکنم. میگه استبدلو والله، ادامه همین میاد، استبدلو والله از زنابا بالغوادم والعجز بالکاهل و ما اشتعرا کدهر عجبا و ابشرو به سیف انصارم. میگه استبدلو، جا به جا کردید، تبدیل کردید، بال مرغ را بریدید، دم مرغ را گذاشتید. خب مرغ اگه بخواد پرواز کنه که با دم نمیتونه، باید بالش باشه. یعنی با کنار زدن ولی الهی و قرار دادن ولیهای غیر الهی، مرغ اسلام بالش بریده شد، این مرغ به زمین افتاد، نمیتونه، اسلام اوج نمیگیره. این ویه هم ولی عجز بالکاهل، کاهل کتف اسبو میگن، عجز دمشو میگن. میگه گاری امت اسلام رو به جای اینکه به کتف اسب ببندید به دم اسب بستید، این گاری میمونه، حرکت نمیکنه. ولی حالا این بحث امشب. ویحهم انا زحزهوها ان رواسی الرساله، رواسی استواری و محکمی و پابرجایی، پایه های رسالت و نبوت، استواری و ایستادگی رسالت با ولایت اولیای الهی بود که شما اینو کنار زدید، زهزهوها، جا به جا کردید. و محبت روح الامین، اونهایی که در جایگاهی که جبرائیل با اینها در ارتباط بوده. شما خیال میکنی صحبت یه انسانی که چارقد کلام از بقیه مقداری بالاتر بوده هست؟ و لذا حضرت وقتی که این نگاه رو نسبت به مقام امامت الهی داره بیان میکنه، حیفم میاد. اجازه بدید این یه تیکرم امشب بخونم، چون دیگه بحث از زهرا امشب تموم میشه، شبای جمعه عمری باشه باید بریم ادامه بعد. اگر زنده بودیم و خدا خواست توی ولادت حضرت فاطمیه تونستم، یا اگر زنده بودیم سال دیگه ادامه این بحثا رو تو فاطمیه داشته باشیم. خب این زنان معمولی بودن، اما یه وقتم جناب ام سلمه اومده به عیادتش. ام سلمه بانوی برجسته ایست، همسر پیغمبره، هم شیعه براش احترام قائله، هم سنی براش احترام قائله. بچه های حضرت زهرا به ام سلمه اما میگفتن. همون کسیست که وقتی امام حسین خواست از مکه به سوی کوفه بره، ام سلمه اومد رکاب اسب گرفت و پیغمبر اون تربت رو بهش داد و اون بحثای مفصلی که همتون میدونید. با حالا ام سلمه اومده عیادت حضرت زهرا، از ایشون میپرسه کیفه اسبحته، حالت چطوره؟ ببینید اینجا چجوری جواب میده. اسبحتو بین کمدن و کرب، در حالی هم که بیبی جان یا اما خیلی ناراحتم، خیلی به هم ریختم، خیلی من مثلا مشکلات برام مطرحه. خب حالا چیه؟ پلون درد میکنه، دستم ورم کرده، صورتم اصلا اینا رو نمیگه، ولی اینا هست، ولی درد من یه چیز دیگه است. اون چیه؟ فقدان نبی، پیغمبر که رفت، و ظلم الوسی، وسی پیغمبرم که مظلوم واقع شد، حتک والله حجابه، حجابش یعنی ناموسش یعنی همسرش، حتک حرمت شد. ببینید امت چه کرده، مثل یک مثلا دختری که مادرش رو دیده داره درد دل میکنه. ام سلمه خب حکم مادر داره، همسر پیغمبره، خیلی زن بزرگواریست و اینها براش احترام قائلن. ام سلمه رو لذا داره با مادر درد دل میکنه. اینجا نمیگه بیزارم متنفرم، چون نه، و ام سلمه که بنده خدا گناهی نداره و مردایی هم که بودن که با ام سلمه همراه نبودن،
اینجا داره دردی که تو دل زهراست راجب این که امامت به حق میگه اصبحت و بین کمدن و کرب. اینو مرحوم ابن شهرآشوب در جلد دوم مناقب صفحه 25 نقل میکنه. بین کمدن و کرب فقدن نبی، پیغمبر که رفت، و ظلم الوسی، وسیش هم که مظلوم واقع شد. حتی که والله حجاب و ناموسش، اونی که قرار بود پس پرده باشه، اونم که حد که حرمت شد. من اصبحت امامته علی غیر ما شرع الله فی التنزیل، و امامت را به گونه ای قرار دادن که در غیر اون که شرع معین کرده بود و حکم خدا نازل شده بود و سنح النبی و فی التعویل و پیغمبرم در تفسیر و تعویلش توضیح داده بود، اینو کنار گذاشتن. حالا من حالم باید چجوری باشه؟ یعنی منی که قرار حجت برای مردم باشم، خب پس باید چگونه باشم؟ خب پس زهرا سلام الله علیها ترام مخصوصا این 95 روزه، حالا من یه مقداریشون شبا براتون عرض کردم، شما تو هر قسمت زندگی حضرت زهرا دقت میکنید، مثلا بحث دعاهاش یه شب براتون عرض کردم، بحث خطبه خوندنش تو این خطبه ها، بحث سخن گفتن عادی با مردمش، بحث جواب عیادت کننده ها، چه اون زنا چه ایشون، و بحث عملیش و برخوردش، همش این بود آقا امام به حق رو نگرفتید مرغ اسلام زمین خورد، امام به حق چنین چنان مأموریتش رو. لذا لحظات آخرم یه نگاهی به مولا کرد، آقا از من راضی هستید؟ آقا انجام وظیفه کردم؟ اجازه بدید تذکری رو عرض کنم، بعد یک دو تیکه کار عملی حضرت از لحظه ای که به در خانه آمدن که مولا را به مسجد ببرن عرض کنم. ببینید اونجا زهرا سلام الله علیها حرفش و عملش چگونه است که خیلی سریع جمع میکنم. خب عزیزان میدونید، اگر احیانا افراد تازه واردی داریم که نمیدونن، تکرار میکنم، ما روز عاشورا هم دسته نداریم. نه اینکه خدای نکرده من مخالفم، الان عرض میکنم، ما بارها در این جلسات گفتیم و یکی از دغدغه های بنده زمانی که بیش از 30 سال قبل در این حسینیه، خدا رحمت کنه مرحوم حاجی های حاجیان رو، ایشون هم اون دغدغه رو داشت، با هم نشستیم و پیمانی بستیم این کار رو شروع کنیم، که خوشبختانه بعضی از دوستان حسینیه، من گاهی روزه هاشون تو خونه هاشون میرم میبینم الحمدلله دارن این سبک ادامه میدن، این بود که آقا مجالس امام حسین بیاییم و چای بخوریم و شام بخوریم و گعده کنیم و با همدیگه حرف بزنیم و احیانا مثلا یه سینه هم بزنیم و یه عشقی بریزیم و بریم، نباشد. اینا همه خوبا، من اینا رد نمی کنم، عشق میریزیم، گریه میکنیم، سینه میزنیم، حالا اگر کسی شام داد شام هم میخوریم، اما آیا جلسات باید اینجوری باشه؟ جلسات باید کلاس درس باشه؟ جلسات باید سطح من بارها شب عاشورا اینجا تکرار کردم، یه مرد خدا که خدایش بیامرزه به خود بنده فرمودن بعد از عاشورا، فرمودن که بیا بیا بیا، من رفتم خدمتشون، فرمودن این دهه در تهران چقدر عذر میخوام ببخشید، چاه فاضلاب ها بالا اومد، یعنی چقدر غذا پختن خوردن و فاضلاب ها بالا اومد، چقدر درک ها راجع به دین بالا آمد در این 10 جلسه، جلسات چقدر مطلب بدن، چقدر باورها رو تقویت کنن، چقدر شبهات مخصوصا در عصر حاضر شبهات اعتقادی رو برطرف کنن، که خوشبختانه خانم ها اعلام کردم برای دختر خانم های بین 8 سال تا بالاتر در اون ساختمان امعبی ها شبهای جمعه این جلسه رو دایر کردن، عزیزانی که اسم من بشتن میخوان با ثبت نام کنن، چون کلاس ها بعد از امتحاناتشون شروع میشه، چقدر شبهات رو تو جلسات جواب بدن، چقدر اخلاقمون تو این جلسات عوض بشه، چقدر و ها هزا که بارها، این میشه شعور جلسات چقدره. ولی آیا شعارم میخوایم یا نه؟ بله، روز عاشورا باید تو خیابون فریاد زده بشه، باید تو سر کلمون بزنیم. عزیزمون که امشب براتون حدیث کسا خوندن، من پارسال عاشورا که استرالیا بودم، ایشون استاد شیمی دانشگاه استرالیان، افتخارشون اینه که مدعی کنن و همه هفته شام جمعه خونه شو در استرالیا در ملبورن گذاشته برای روزه امام حسین و دانشجوها و جوانا رو جمع میکنن و این حرفا. و روز عاشورا دسته 25,000 نفری ملبورن که من خدمتشون بودم و اونجا بودیم، آخا تو سرمونم میزدیم فریاد. اینا رو قبول داریم، ولی ازا روز عاشورا ما دسته نداریم، میگیم اینقدر تو خیابون هست که دیگه ما باشیم نباشیم فرق نمیکنه. ولی دو روز هنوز اونجوری نشده، یکی شهادت حضرت زهرا، یکی 21 رمضان. ما ای که خیلی اهل دسته و اینا نیستیم، نه تبل داریم، نه علم داریم، نه دهل داریم، فقط را میریم به سینمون میزنیم، شعار میدیم با اشعار خاص که آی دنیا، امروز ارتباطات جهانی و ماهواره‌ها به گونه ایست که همه جای دنیا خیلی چیزها رو میفهمن که بله، مخصوصا عزیزان جوانی که و دانشگاه‌های گرامی که تو جلسات ما هستن و تو دست میان، اینا جنبه شعاریش خیلی مهمه و خدای من شاهده من اینو مثل عبادت حساب میکنم برای خودم و امیدوارم تا آخرین لحظه ی حیاتم بتونم این پاهام اجازه بده، یکی رو عمل کردم یکی رو هنوز عمل نکردم، تا عمل نشده اجازه بده بتونم توی این دسته خودم بیام که افتخار کنم. فردا 8:30 صبح اینجا آغاز برنامه است، حدیث کسا میخونن، 9 سخنرانی اینجا برقرار میشه، 10 راه میافتیم مثل هر سال عزیزان میدونن، میریم و انشالله تا 11:30 من برمیگردیم. این رو خواهش میکنم جدی بگیرید و از بانوان محترمه ای که الان طبقه بالان عرایض بنده رو میشنون، ضمن تشکر از همشون که هر ساله این بزرگواری رو فرمودن با اون وقار یک خانم شیعی، انگار پشت سر تابوت حضرت زهرا دارن حرکت میکنن میان، حفظ حجاب کامل و چادر برای احترام تشییع جنازه نمادین حضرت زهرا باشه و انشالله این رو برگزار خواهیم کرد. خب حالا حضرت زهرا سلام الله علیها تمام غمش برای امیرالمومنین، اومدن مولا رو به مسجد ببرن، من اجازه بدید خیلی سریع دارم رد میشم. حضرت کتاب اختصاص شیخ مفید صفحه 181، اومدن پشت در این فریاد رو برآوردن، والله به خدا قسم لا ادعوکم تجرون ابن عمی ظلمن، به خدا قسم نمیگذارم پسر عمویم را ظالمانه خارج کنید. ویلکم، اینجا ویل فرمود، ویح نفرمود، یعنی نفرینم شامل حال شماهایی که اینگونه هجوم آورده اید. ویلکم ما اسرع ما خننتم الله و رسوله فینا و رسوله فینا اهل البیت، چه زود رسول خدا و در مورد ما اهل بیت شما خائن شدید و خیانت کردید. و قد اوصاکم رسول الله به اتباعنا و مودتنا، رسول خدا که وصیت کرده بود پیرو به ما بشید و از ما تبعیت کنید و مودت ما رو داشته باشید، و تمسک بنا، فقال الله تعالی و خدا فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، جوابش چی دادن؟ گفتن در و محکم بکوبید به دیوار. بین در و دیوار افتاد، از هوش رفت، علی را آمدن ببرن، کمی متوجه شد، دست دراز کرد، دامن گرفت، قبلا براتون عرض کردم قنفذ چرا معطلی، مغیره چرا معطلی، به بازوان مبارک زدن، دست از دامن جدا شد، آقا را به مسجد بردن. بی بی اومدن مسجد، وقتی اومدن مسجد دیدن شمشیر بالا سر مولا گرفتن، بیعت میکنی یا نه؟ اینجا بهار جلد 28 صفحه 227، تا چشمش افتاد عنایت کنید، خلو عن ابن عمی، دست بردارید از پسر عمویم، فوالذی بعث رسولا بالحق، اسم حضرت، به خدایی قسم که پیغمبر اسلام رو به بعثت مبعوث کرده، لَإِلَّمْ تَخَلُّوا عَنْهُ، اگر دست از علی بر ندارید، لَأَنْشَرَنَّ شَعْرِ، موهایم رو پریشان میکنم، وَلَأَزَعَنَّ قَمِيصَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَأْسِ،
پیراهن پیغمبر رو سرم میذارم و لأصرخن الالله تبارک و تعالی و به سوی پروردگار فریاد برمی آورم که یعنی نفرینتون میکنم. اینجا سلمان میگه مولا، همین جور که سرش پایین بود شمشیر بالا سرش بود، سر آورد بالا، سلمان زهرا رو دریاب نفرین نکنه. سلمان میگه اومدم جلو گفتم بیبی جان نفرین نکنید. حضرت جواب، یا سلمان یریدون قتل علیین ما علی صبره، میخوان علی رو بکشن دیگه، این برای زهرا قابل تحمل نیست. میگه من گفتم که بیبی جان خود مولا فرمود. گفتم مولا فرموده ازا ارجو و اصبرو و اسم الله و عطیو، باشه چشم برمیگردم صبر میکنم گوش میدم و اطاعت میکنم، فز منو برگردون، بیبی رو برگردوندن منزه. بعد از لحظاتی مجبور شدن که امیرالمؤمنین رو آزاد کنن. تا امیرالمؤمنین وارد خونه شد، زهرا میدونی چی گفت؟ روحی روح کل فدا. نفسی لنفس کل بقا، جانم فداد علی جان، روحم فدای روح تو. یا ابوالحسن ان کنت فی خیرن کنت معک و ان کنت فی شرن کنت معک. علی جان من فقط تو خوشیات با تو نیستم، کنار درد تو هم هستم. اما چگونه کنار درد بود؟ حالا مثل فردا بعد از ظهری مولا بالا سرش نشسته میگه علی جان میترسم اجرای وصیت من برات سخت باشه، چون خیلی مظلومی، دستت بسته است، نمیخوام به زحمتت بندازم. میخوای من وصیت هامو به عمومون عباس بکنم؟ نه یا زهرا، به خودم وصیت کن. وصیت ها رو کرد، چشماشو دوخت به علی، شروع کرد اشک ریختن. زهرا جان برای چی گریه میکنی؟ میدونم علی، برای تنهایی تو در میانه من. علی شروع کرد گریه کردن، اشکای علی سرازیر شد. زهرا دستاشو دراز کرد، اشک چشمای علی رو پاک کرد، به بدنش مالید. و از بابام شنیدم بدنی که به اشک مظلوم آغشته باشه در آتش جهنم نمی‌سوزه. علی جان میخوام وصیت به زحمت نیفتی، شاید یکی از زحمت‌ها این بود، نمیخوام علی متوجه جراحات من بشه، لذا فرمود شب غسل کن. خب حالا دفن شبانه معلوم، اون انگیزه سیاسی جای خودش باقیه، اما غسل که شبانه یواشکی محرمانه خیلی سخته. میشد بعد از همون غروب، همون اول شب از دنیا رفته غسل بده. چرا فرمود نیمه شب و تو تاریکی، اونم از زیر پیراهن؟ شاید بتونه مخفی کنه، یعنی وظیفه خودش او انجام بده. خب سلمان و ابیذر و مقداد یاران اصلی علی میگن غروب بود وقتی زهرا از دنیا رفت، ما دور علی رو گرفته بودیم. پاسی از شب گذشت، علی فرمود همه تون برید، من و زهرا رو تنها بگذارید. میگن ما رفتیم. سلمان میگه زانوی غم بغل کردم گوشه اتاقم، به مولا چه میگذره الان؟ خودش امر کرده. ابوذر میگه من تو اتاقم گریه میکردم، خدایا چه میخواد بشه؟ یه وقت دیدم در میزنن. سلمان میگه رفتم دیدم آقای امام حسن خردساله. عمی سلمان، عمو جان سلمان بیا، بابام کار داره. ابوذرم میگه امام حسین اومد بیا. ما رفتیم، علی فرمود سلمان ابوذر بچه ها رو آرام کنید، اینا صداشون در نیاد. فزه تو هم زینبین منو آرام کن، صداشون در نیاد. اسما تو هم آب بریز. من بدن زهرامو غسل بدم. یه وقت علی سر به دیوار نهاد، صدای ناله ای از او بلند شد. اسما گفت علی من بچه ها رو آرام بود. فردا صبح که مردم فهمیدن دیشب علی شبانه زهرا رو دفن کرده،
یه همسایه‌ای گفت دیدم نصف شب علی ناله زد، صدای ناله علی تا خونه همسایه.
میخواهم از مدینه خدا حافظی کنم، از میخ و زخم سینه خدا حافظی کنم. چند ماه شده دست به پهلو گرفتم، از همسر قریب خودم رو گرفتم. میخواهم از حبیب خدا حافظی کنم، از حیدر قریب خدا حافظی کنم. نه سال در کنار تو من غم نداشتم، چیزی میان زندگیم کم نداشتم. چون چاره نیست می روم و می گذارمت، ای پاره پاره دل به خدا می سپارمت. شرمندم که غسل من افتاد گردنت، آرام کردن حسن افتاد گردنت، علی با دیدن کبودی رویم صبور باش، دیدی اگر که سوخت مویم صبور. فارغ از رنج و ملالم کن علی، گر بدی دیدی حلالم کن. خدا حافظ بس در من خستم، خدا حافظ ای نماز نشستم، خدا حافظ درد بازو و سینه، خدا حافظ کوچه های مدین. ز آه من آسمان شده نیلی، خدا حافظ تازیان بسیار، خدا حافظ تازیان بسیری. علی جانم آهسته بر جنازه زهرا نماز کن، وقت ودا بند کفن را تو باز کن، آرام زینب و حسنم را صدا بزن، با گریه طفل بی کفنم را صدا بزن، با گریه طفل بی کفنم را صدا بزن. بازم سفارش دارم، دو دست خیش بر زانوت بگذار و کوه هل پیش روت بگذار، گریه کنا و نال دارم علی جان، استخوانایم شکسته مرا ازده در تابوت بگذار. علی جان استخوانایم شکسته مرا ازده در تابوت بگذار، فارغ از ارمن کن یا علی، شب مرا غسل و کفن کن یا علی. امای گریه کن آگر اصلا بیتاب شد تابش بده، گر حسین هم تشنه شد آبش بده، گر حسین هم تشنه شد آبش بده. الهی بمیرم علی جانم، نمیخوام اونایی که پهلومو شکستن سینی به صورتم زدن عقب جنازم باشن، اما زبان آل علی مرتضی تا آمدم به خیش جمالت کبود شد، اهل مدینه فاطمه را بی هوا زده. هر قد گفت دختر پیغمبرم نزن، اهل مدینه فاطمه را بیشتر زده. اهل مدینه فاطمه را بیشتر زدن، بگم درسته غریبانه و مظلومانه بدن فاطمه رو به خاک سپردن، تشییع کردن مظلومانه، اما بگم چه کردن با یادگارش روز عاشورا، کاری کردن با نازنین بدن ابی عبدالله، تو گودی قتلگاه افتاده بود، انقدر نازنین بدنش پاره پاره است، سر نداره، لباس به غارت رفته، زیر سمس قرار گرفته، حق داشت خیله خیله نگاه کنه، ای صدا بزن آیا تو برادر من، ای حسین همه راه دویدم ز پی دلدارم، به امیدی که در این دشت برادر دارم، خیز و نگذار که ما را به اسیری ببرن، من که از رایی بازار شدن بیزار، حسین من تو کس و کار منی، شمر جلودان شده، فکرم رایی با شمر دد آزارم، گریه کنا یک عبا داشتی و خرج علی اکبر شد، با باچه از روی زمین جسم تو را بردار. ای حسین هستیم بودی رفتی از دستم، تو چرا رفتی من چرا هستم؟ فاطمه جانم، فاطمه زهرا پیش پیغمبر علی تنها شده تنهاتر. فاطمه جانم، فاطمه جانم، جانم بریز یسما آب روان را، بشویم مخفی جسم زهرا را. فاطمه آنم، فاطمه جانم، جانم، جانم. کشتن زهرا را هم بیارا، کشتن زهرا را مبیارا، کشتن زهرا را آرا. یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، فاطمه، یا حسین، یا حسین، یا حسین، زهرا که نایتش به دنیا برسد، باشد که به فریاد دل ما برسد. یا رب مددی ساز که در روز جزا پرونده ما به دست زهرا برسد. نسألک اللهم ولدوک باسم کلبین الاعظم العز لجل الاکرم الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین و به امام زماننا یا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اكفنا يا غاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير. خدایا فرج امام زمان ما برسان، توسلات از همه ما قبول بفرما. اموات گذشتگان زبل حقوق، اموات از این جمع و از این حسینیه، مشون سر سفره با کفایت ابی عبدالله مهمان بفرما. خدایا با دستان با کفایت فاطمه زهرا، هوایج هممون برآورده به خیر بفرما. هممونو به کربلا برسان، و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.